به بررسی سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌پردازیم که در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها ایراد شد.
این اتفاق هرگز در طول سال‌های دراز مناسبات ایران و آمریکا روی نداده بود که دولت آمریکا به صورت مشخص حساب دولت رو از مردم جدا نگه داره.
پادشاه عربستان سعودی خواستار اتحاد کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران شده. به این موضوع می‌پردازیم.
دست کم اینه که زمینه را آماده میکنه و به نوعی در چارچوب همکاری و همراهی بیشتر با سیاست فشار حداکثری آمریکاست.
افزایش قیمت دلار در بازارهای ارز ایران رو بررسی میکنیم.
با این ترتیب اگر به درآمد دلاری، درآمد ارزی دولت خزانه حسونی نگیره، خواه و ناخواه میریم با افزایش انفجاری قیمت ارز و این مسئله است که واقعیت داره.
با گذشت بیش از 3 هفته از اعتراضات مردم ایران، هنوز جمهوری اسلامی آمار رسمی شمار کشته شدگان را ارائه نداده. نگاهی هم داریم به این موضوع. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه 19 آذر در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با اشاره به اعتراضات آبان ماه گفت مردم ایران از هزینه کردن پولشان در جنگ‌های نیابتی خسته شدند. برایان هوک گفت کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همان خواسته‌های مردم ایران را دنبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد تا اولویت را به مردم خود بدهد، نه به ایدئولوژی. وی تاکید کرد که پس از شکست داعش، جمهوری اسلامی بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی در مورد سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
این اتفاق هرگز در طول سال‌های دراز مناسبات ایران و آمریکا روی نداده بود که دولت آمریکا به صورت مشخص حساب دولت رو از مردم جدا نگه داره. معمولا در دولت قبلی آمریکا، دولت اوباما، مسئله ایران مسئله آمیزه ای از مردم بود با حکومتی که بر اونها حاکم هست. این بار برایان هوک به عنوان سخنگوی مردمی ظاهر میشه که واقعا بلندگویی برای ابراز تعلماتشون ندارن و خب این بلندگو میتونه موضع قدرتمندی به اونها بده، صدای اونها در بقیه دنیا شنیده بشه. آقای هوک حالا در این نقش خودش رو ظاهر میکنه و پیگیر خواسته ها و مطالبات و منعکس کننده زجرها و آلامی است که مردم ایران میکشن. در مورد آمار و ارقام، خب اون چیزی که اونها اعلام میکنن، یعنی آمریکایی ها، گمانه هایی است که در داخل ایران هم زده میشه و حتی ارقام با نسبت های نزدیک به این رقم در شهرهای مختلف منتشر شده و این تنها نهادهای حقوق بشری نیستند. منابعی از داخل ایران این موضوع رو تاکید کردن، در حالی که جمهوری اسلامی حتی این موضوع رو انکار هم نکرد. این نشون میده که عمق سرکوب ها در داخل ایران چقدر زیاد بوده، چقدر گستره داشته و اون چی که آقای برایان هوک میگه انعکاس روشن‌تری است از اون چی که خواسته اتحادیه اروپا و جوزف برل، اون که به عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تازگی گمارده شده، هم در خواسته های دو روز گذشته خودش منعکس کرده.
همونطور که شنیدین، برایان هوک گفت اگر آمریکا بتونه یک توافق جامع با جمهوری اسلامی به دست بیاره که مجموعه‌ای از مسائل همچون نگرانی‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم و جنگ افروزی در منطقه رو کنار بذاره، اون وقت ایالات متحده میتونه روابط کامل دیپلماتیک با ایران برقرار کنه. به نظر شما این تاکید آقای هوک مفهوم خاصی داره در این شرایطی که ایران به سر میبره؟
حتما این مفهوم رو داره. مفهوم تغییر ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در طول بخصوص سالهای گذشته یک عقب نشینی تاکتیکی کرده که همیشه به زیان اون تموم شده. به این ترتیب که وقتی امکان رسیدن به توافقی رو در مورد موارد مورد اختلاف داشته نپذیرفته و بعد در دوران دیرتری به دادن امتیازهای بزرگتری خودش رو ناگزیر دیده، من جمله در مورد توافق سال 2015 که همه ظرفیت‌های اتمی که با هزینه میلیاردها دلار انباشته شده بود، من جمله 12000 کیلو اورانیوم غنی شده رو تحویل داد و حالا در وضعیتی قرار گرفته که صادرات نفتش به صفر رسیده، اقتصادش با بحران ناشی از تورم بالاتر از 40% روبروست، بیکاری به اوج رسیده و بالاتر از همه یک تهدید امنیت داخلی رو متوجه موجودیت خودش میبینه و این ناشی از اعتراضای گسترده است که مردم در طول هفته‌های گذشته با دادن قیمت سنگین البته به حکومت تحمیل کردن. حالا اون چی که آقای براین هوک میگه تنها توافق در مورد دائمی کردن توافق اتمی نیست، مسئله ظرفیت موشکی، مسئله مداخله در منطقه و علاوه بر اون تحریکات دیگر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اضافه شده. اگر هر کدام از این بخش‌های خواسته‌های آمریکا رو جمهوری اسلامی بپذیره، مفهومش استقرار یک حکومت متعارفی است در ایران به جای حکومت عقیدتی و دیکتاتوری که حتی اعتراضات رو اجازه شکل گرفتن مسالمت‌آمیز به اون رو نمیده. بنابراین آمریکا حالا هدفش رو عملاً تغییر ماهیت یا به زبان ساده تغییر جمهوری اسلامی قرار داده بدون اینکه رسماً بتونه به اون متوسل بشه.
بله، گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در همین زمینه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، گفتگویی داشتم و ابتدا به موردی پرداختم که برایان هوک هم به آن اشاره کرد و اون رفتار جمهوری اسلامی با معترضان زندانی در فشافویه و قرچک است که حتی گفت تجاوز به زندانیان در آنها صورت گرفته. نظر حسن نایب هاشم رو در این زمینه بشنویم.
دو زندان فشافویه و قرچک در کنار بسیاری از زندان‌های دیگر که در شهرستان‌ها هستند و حتی زندان‌هایی که در حال حاضر در این روزهای اخیر عملاً ایجاد شدند و افرادی در اونجا اسیر هستند و نمی‌دونیم که به چه صورت هست، بسیار شرایط دشواری دارند زندانیان در اونجا. به هیچ وجه اصول تفکیک جرم، به هیچ وجه مسائل بهداشتی لازم رعایت نمیشه، تراکم بسیار زیاده و خب تو این شرایطی که چنین هست و به خصوص از اونجایی که بیمه اون میره که افراد رو بخواهن ازشون اعتراف اجباری بگیرن، بنابراین مسئله اشکال مختلف اذیت، آزار، کتک خوردن و شکنجه، تمام اینها گزارش شده و خب این مدافعان حقوق بشر رو به شدت نگران کرده و خب کسانی هم که آزاد شدن تو این مدت به جز اون افرادی که دانشجو بودن یا قبلا زندانی شده بودن، صحبت از این کردن که افرادی که جدیداً زندانی هستن به شدت تحت فشار هستند تا در حال حاضر.
شنیدیم که برایان هوک گفت تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا چند روز پیش رخ داده و از این قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که سایر زندانیان آمریکایی به خصوص آقای لوینسون که ازشون خبری نیست آزاد بشه. این مسئله تبادل زندانی ها، این رو شما الان چطور ارزیابی میکنید به خصوص تأکیدی که الان آقای هوک روش کرد؟
بله، همچون در این مصاحبه ایشون میبینیم از یک سو صحبت از این میکنه که تمام زندانیان آزاد شدن، هم زندانی کل زندانیان سیاسی و هم زندانیانی که اخیراً در این جریان بازداشت شدن، ولیکن اونجایی که صحبت از مسئله مشخص میشه روی مسئله آقای لوینسون تاکید کردن بعد از آزادی آقای جیوبانگ و بعدن ما شاهد بودیم که در جریان برجام هم بخشی با اینکه خب گفته بودن بخش حقوق بشر رو جدا میکنن، اون بخشی که مربوط به آزادی زندانیان آمریکایی بود و مبادلات زندانیان ایرانی آمریکایی و آمریکایی با زندانیان از ایران که در آمریکا بودن، اون بخش رو هم اجرا کردن. بنابراین خب در اون مجموعه‌ای که گفتن که حالا وسیع‌تر هست نسبت به برجام پیشین برای توافق، قطعا مسئله آزادی زندانیان آمریکایی رو میگنجونن و خب میدونیم جزو اون 12 شرطی که آقای پومپئو گذاشتن یکیش هم همین آزادی زندانیان آمریکاییه. میشه گفت قسمت اولش شاید بیشتر تعارف باشه و خب به هر حال اون بحث عمومی که دارن میکنن در مورد خواست عمومی که آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و بازداشتگان اخیره، ولی این بخش رو آماده هستن که به طور مشخص ترش مذاکره کنن و به توافق دست بیابن و خب مذاکرات با آقای ظریف در جریان هست و الان سعی میکنن که حالا وضعیت آقای لوینسون که مشخص نیست، برای گم شده به حساب میاد و هیچ وقت اعتراف نکرده جمهوری اسلامی که او زندانی است، ولی خب در مورد نمازی ها و دیگر ایرانی آمریکایی هایی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و امنیتی حساب میشن از نظر جمهوری اسلامی، در این مورد ممکنه به توافق هایی برسند در روزهای آتی.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
گزارش ها از ایران حاکی از آن است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز امروز سه‌شنبه، ببخشید در واقع دیروز سه‌شنبه، برای ساعتی از مرز 14,000 تومان گذشت. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش قیمت بنزین، جو روانی حاکم در داخل ایران، فضاسازی ها از خارج از ایران و ایجاد اخلال در صادرات کالاهای ایرانی به عراق به عنوان عوامل اصلی در افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر نام برد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مثل اینکه این گزارشی که من الان معرفیش کردم حاضر نیست، پس الان از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا، در واقع پیام‌های تلفنیشون گوش بسپارید.
160 وکیل محترمی که شرافتمندانه در این محدودیت‌هایی که الان بر مردم ایران وجود داره نامه‌ای نوشتند و دادخواهی کردند، میخوام بگم که با یک حکومت جانی و جنایتکار به هیچ نتیجه‌ای نمیشه رسید. یعنی این کار شرافتمندانه شما در برابر بی‌شرافتی این حکومت اصلا جوابگو نخواهد بود. امیدواریم که مردم به اون نتیجه‌ای که توی دلشون هست هر چه زودتر دست پیدا کنند و شاهد ایرانی آزاد باشه.
اینترنت محدود یا اینترنت ملی، ساده بگم قطع ارتباط مردم ایران با جهان، برای بقای نظام ضرورت داره، وگرنه در آینده این نزدیک مرگ قریب الوقوع خامنه‌ای یا رویاروی نظامی با یکی از متحدان آمریکا و یا حتی جهش دوباره قیمت دلار میتونه پایانی برای رژیم جمهوری اسلامی باشه.
بله، کمیته های مربوط به امور نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر سر لایحه بودجه دفاعی اون کشور به توافق دست یافتند و بر اساس اون گفته شد که حمله احتمالی به ایران نیازمند مجوز کنگره نیست. از سوی دیگه پادشاه عربستان سعودی در مراسم گشایش نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار اتحاد منطقه‌ای برای مقابله با ایران و امنیت ذخایر انرژی و مسیرهای دریایی شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم ارزیابی اولیه از این اقدام عربستان سعودی چیست؟ حبیب حسینی فرد:
دست کم اینه که زمینه رو آماده میکنه و به نوعی در چارچوب همکاری و همراهی بیشتر با سیاست فشار حداکثری آمریکا است. در نظر بگیریم که خب عربستان توی این هفته های اخیر در 3-4 جبهه داره کار میکنه که به نوعی بیشتر خودش رو آماده بکنه برای فشار بیشتر بر ایران و به نوعی کشیدن فرش از زیر پای ایران. یکی خب در رابطه با حوثی ها میدونیم که مذاکرات مستقیمی رو شروع کردن که به نوعی تا اونجا که ممکنه اینها را باهاشون به توافقی برسن و از ایران جداشون بکنند. آمریکایی هم دارن روی کرده عربستان حمایت میکنند. در مورد قطر عربستان خیلی داره عقب نشینی میکنه که بحران در مناسبات با قطر هم حل بکنه و از این جهتش هم به نوعی رابطه قطر هم به عنوان کشوری که یه مقدار رابطه بهتری داشته با ایران، این را هم بیش از پیش طرف خودشون بکشونند. در چارچوب خب همکاری با آمریکا، اینی که پیوستن با اون ائتلاف دریایی برای امنیت راه‌ها در خلیج فارس در عمان، تقریبا همه کشورهای همکاری خلیج فارس به توصیه عربستان این را هم داره انجام میده. در لبنان و در عراق هم تو چارچوب این حرکات و تعرضاتی که هست، به هر صورت عربستان اونجا هم نقش خودش رو بازی میکنه از طریق حمایت از نیروهای مخالف ایران. تو همه این مسائل نگاه بکنیم، به نظر اینا همه مغایره با اون تلاشی که آقای روحانی و ظریف و اینا دارن میکنن، ظرف به خصوص این هفته‌های اخیر تو چارچوب فشاری که روش سرشون هست که حداقل با کشورهای منطقه توافقی برسند یا سطح تنش رو کاهش بیارن، نشون میده که عربستان زیاد به این چیزها توجهی نداره و خواسته و مطالبات بیشتری از ایران دارند.
اشاره کردین به آمریکا و فشار حد اکثریش که این گونه تحرکات و رویکردهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌بینیم ممکنه در راستای همون فشار حد اکثری آمریکا باشه. از طرف دیگه می‌بینیم که الان لایحه بودجه دفاعی آمریکا قید کرده که حمله احتمالی به ایران نیازمند مجوز کنگره نیست. می‌دونیم که کمیته روابط خارجی سنا در اول خرداد طرح لزوم اخذ مجوز برای حمله به ایران رو رد کرده بود. این رو الان چطور میشه ارزیابی کرد؟
می‌دونیم که از سال 2002 که اون مقدمات جنگ علیه عراق فراهم میشد، کنگره آمریکا یک اختیارات وسیع رو به رئیس جمهور داد که لزومی نداره راجع به هر اقدام نظامیش بیاد و از کنگره مجوز بگیره. در مورد ایران هم به نظر میاد توی این مصوبه مربوط به بودجه، نه اون قطعنامه کنگره در سال 2002 در رابطه با عراق رو به رغم خواست دموکرات‌ها لغو کردند و نه اینکه به طور مشخص راجع به ایران حاضر شدن نمایندگان جمهوری‌خواه یا سناتورهای جمهوری‌خواه بپیوندن به دموکرات‌ها و یک تبصره‌ای رو وارد بکنن که در رابطه با ایران باید حتما بیاد مجوز بگیره. یعنی چیز خیلی خارق العاده‌ای نیست که بشه ازش در آورد که آمریکا داره آماده میشه برای جنگ، ولی در عین حال به عنوان اهرم این برای فشار و اینکه به ایران این سیگنال رو بفرستن که دولت ترامپ در چارچوب این فشارهایی که داره میاره به لحاظ تحریم‌ها و عرصه‌ی تبلیغاتی هم آنچنان راجع به جنگ صحبت نمی‌کنه، ولی همه گزینه‌ها رو مثل گذشته روی میز داره و دستش بازه برای اقدام علیه ایران و این پیام رو به متحد منطقه ایش هم میفرسته که آمریکا در رابطه هم آمادگی و لازم رو داره. از این جهتش باید این مسئله رو دید. خب ما می‌بینیم که 14000 تا سرباز هم همین هفته های اخیر اعلام شد که دارن میفرستن اضافه تر به منطقه، حتی 14000 تای دیگه باز صحبتش هستش. مجموعاً دارن فشار رو در عرصه نظامی هم در رابطه با ایران به هر صورت تا اونجا که ممکنه بالا نگه می‌دارن که شاید ایران نهایتاً به چرخش در سیاستاش سوق داده بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما یک شاهد عینی در شهر اندیمش که روایت خود را از اعمال فشار بر خانواده یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با رادیو فردا در میان گذاشته است. این شهروند اندیمشکی که به دلایل امنیتی نخواست نامش اعلام شود، به کیانوش فرید از رادیو فردا میگوید فرد کشته شده متهم به درگیری مسلحانه شده، حالان که مدرکی در این زمینه ارائه نشده است.
از معترضین به شرایط سخت حکومتی بودن و تقریبا بیش از 3 روز است که مجموعه مدیریتی شهرستان نهادهای حکومتی و امنیتیش به دنبال این بودن که خانواده ایشون رو به طرق مختلف بازداری کنن که مراسم خاکسپاری ایشون رو به تاخیر بندازن. علیرغم همه اعمال فشارها بدون هماهنگی خانواده از قطر رای شده میان اونجا قبرستان شهر آزادی، یعنی خارجی از محل زندگی ایشون رو دفن میکنن و این حرکت یک حرکتی بود که در واقع خانواده ایشون بیش از 4 نفر حتی اجازه سرویس خانه اسم بچه‌هاشون رو نداشتن و خیلی نگران کننده بود واسه مسئولینی که اونجا بودن و از این وضعیتی که خودشون به وجود آوردن هم شرمنده بودن.
و اما از خانواده‌اش میشه لطف کنید بگید از فرمودید فقط 4 نفر تونستن سر خاکسپاری باشن؟
بله، چون در واقع هماهنگ شده نبود و ایشون هم هیچگونه اطلاعی از زمان، مکان و محل دفن نداشتن. ایشون خانواده‌شون رو در دقیقه 90 اعلام میکنن که میتونه بیاد اونجا و خاکسپاریش داره انجام میشه.
علت فوت رو چی اعلام کردن؟
علت فوت رو هم تیراندازی بوده که توسط عوامل نیروی انتظامی در جهت دستگیری ایشون انجام داده.
و خانواده برای گرفتن پیکرش نتونسته بودن موفق بشن در واقع؟ یعنی چی بوده داستان؟ تهدید کرده بودن؟
بله دقیقا همینطور. خانواده اصلا حق پیگیری این مسئله رو نداشتن و اینکه بخوان به دنبال جنازه پسرشون برن، ولی یکن همه چیزی که به خانوادهشون گفته بودن باید صبر کنید تا ما راجع به این موضوع تصمیم بگیریم. تصمیم هم این بود که در یک محیط کاملا در واقع امنیتی و در دره 90 خانواده 4 نفری، حالا اونا هم انتخاب شده بودن که این 4 نفر بیان، حضور پیدا کردن و حضورشون هم یه حضوری بود که در حد نیم ساعت بدون آوردن اسم بچهشون یا اینکه بخوان در واقع کلمات رویشون رو اونجا نشون بدن.
آیا این مقامات دولتی و نظامی که در مراسم خاکسپاری بودن از خانواده خواستن که نام شهید بدن بهش و بهشون دیه پرداخت کنن؟
اصلا همچین چیزی از این مسئل اعلام نشده و بعید هم هست که بخوان از ایشون به عنوان شهید نام ببرن، چون برحال سیستم اینجا ایشون رو جزء اون دست از آشوبگرا وقتش نشده. گرانی دونستن که در واقع مستقیما به سمت فرمانداری تیراندازی کردند.
شما فرمودین که جزء کسایی بوده که خودش اسلحه داشته و تیراندازی می‌کرده؟
در واقع از طرف نهادهای امنیتی اینجوری معرفی که شخصی بوده، ولی ایشون با اسلحه مستقیما به نهاد فرمانداری تیراندازی کرده. ایشون رو اینجوری معرفی کردن.
و اما تعریف خانواده چی هست و دوستانش؟
خانوادهشون که خیلی نخیزان نظری در خصوص نداشتن.
پس در واقع شما معتقدین که این فقط گفته نیروهای انتظامیه، هیچ دلیل و مدرکی ندارن از اینکه ایشون اسلحه داشته و تیراندازی کرده؟
بله دقیقا، نه این فکره اینکه ایشون خودش مستقلن و اصلا با اسلحه بخواد بیان نیست و فیلم هایی هم که نشون میدم فیلم های خودشون.
آیا فیلمی از ایشون هست توی اون لحظه که مثلا بخوان ثابت کنن که ایشون واقع شلیکی داشتن، اصلاً شلیک کردن یا اسلحه داشتن؟
نه، تا الان که فیلمی نشون ندادم. براستان های از درگیری وجود داره، ولی این که در واقع بخواییم در ایران ربطش بدیم به این مسئله که ایشون و همون آقای هست، این در خصوص بحث اثباتش که خیلی مشکله، چون شفافیت و حضور نداره اون تصاویری که نشون میدن و بخوان اثبات کنن.
گفتگویی بود با یک شهروند اندیمشکی در مورد اعمال فشار بر خانواده یکی از کشته شدگان این شهر که با رادیو فردا در میان گذاشته بود. و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
آندره استراماچونی خبر بازگشت خود را به ایران تکذیب کرد. بعد از آنکه باشگاه استقلال اعلام کرد آندرا استراماچونی سرمربی این تیم روز چهارشنبه به تهران باز می‌گردد، ساعتی پیش استراماچونی این خبر را در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال تکذیب کرد و گفت هرگز با کسی ملاقات و یا مذاکره نکرده و این خبر درست نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به گفته کامران منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه به ترکیه رفته تا با استراماچونی مذاکره و او را راضی کند به ایران بازگردد. کامران منزوی گفته بود در صورتی که مشکلی پیش نیاید استراماچونی چهارشنبه به تهران وارد خواهد شد، ولی استراماچونی ساعتی پیش این خبر را تکذیب کرد و گفت هرگز با کسی مذاکره نکرده و قرار نیست به تهران بازگردد. استراماچونی به علت اختلافات مالی که با استقلال پیدا کرده بود تهران را ترک گفته. هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه روز سه‌شنبه پایان یافت و تیم‌های نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تیم‌های پیروز میدان بودند. نفت مسجد سلیمان که در 14 مسابقه بدون باخت مانده تیم سایپای تهران را 2-1 برد و در مکان هفتم جدول قرار گرفت. سایپا 13. نفت آبادان هم در بوشهر با شاهین بوشهر 1-1 مساوی کرد و به رده ششم رفت. شاهین بوشهر ته جدول یعنی 16. اما در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس در مقابل بیش از 21,000 تماشاگر 2-1 بر تیم رده 15 جدول گلگوهر سیرجان غلبه کرد و خود را به مکان سوم جدول رساند. جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس از اینکه در مقابل یک تیم سخت کوش تیمش برنده شده راضی به نظر می رسید.
خب فاصله بازی ها نزدیکه، امروز بازی برامون یه ذره سخت شد، ولی خدا رو شکر یه امتیاز خیلی خوب به دست آوردیم مقابل یه تیم سخت کوش.
و از دیدگاه مجید جلالی سرمربی گلگوهر سیرجان پرسپولیس با یک بازیکن کلیدی مسابقه را برد.
وقتی اون بازی کاملا قفله و حریف واقعا مستصله، فقط یه بازیکن کلیدی و با کیفیت میتونه اون قفل رو باز کنه و فرق این بازی همین بود که اون بازیکن کلیدی رو اونا داشتن.
در جدول رده‌بندی استقلال با یک بازی بیشتر و 26 امتیاز اول است. سپاهان و پرسپولیس با 25 و شهر خودروی مشهد با 24 امتیاز به ترتیب دوم، سوم و چهارم. و در اروپا ساعتی پیش آخرین دور از بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در 8 شهر آغاز شده است که نتایج 2 بازی تا کنون معلوم شده و 6 مسابقه دیگر هم اکنون در جریان است. تیم ناپل ایتالیا با نتیجه 4-0 تیم خنگ بلژیک را شکست داده و دیدار لیورپول با سالزبورگ در اتریش با نتیجه 2-0 به سود لیورپول پایان یافته. به این ترتیب لیورپول و ناپل از گروه ای برای مرحله حسی لیگ قهرمانان انتخاب شده اند. از گروه های دیگر بارسلون، رئال مادرید، پاریس سن ژرمن، بایر مونیخ، تاتنهام، منچستر سیتی و یوونتوس ورودشان به مرحله حسی قطعی شده است.
با گزارشی که از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شنیدید، به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. توجه فرمایید.
سلام به مجله جامعه هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید 44% از بچه‌های سیستان و بلوچستان تنها تا پایان مقطع راهنمایی درس می‌خوانند. این یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت دانش آموزین یک استان. استانی پهناور در جنوب شرقی ایران که بیش از 11% مساحت ایران است. با این حال کمترین توسعه را در میان استانهای کشور دارد. فقیرترین استان ایران است. سال 1394 اعلام شد که 200,000 دانش آموز در این استان از تحصیل باز ماندند. بیش از 90% کلاس‌های درس در شهرهای سیستان و بلوچستان غیر استاندارد توصیف شدند. بارها در مدرسه های این استان آتش سوزی شده. بارها دانش آموزان قربانی شدند. حالا مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید میانگین پوشش تحصیلی ابتدایی در سیستان و بلوچستان هم 4% پایین تر از میانگین کل کشور است. در شهرهایی مثل سرباز 14% کودکان اصلا هیچ وقت پاشان به مدرسه نمیرسد و همیشه وضعیت دختران هم از پسران بدتر است. 53% دختران در این استان هرگز به دبیرستان نمیرسند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، برخورداری از آموزش تا 18 سالگی را اولین حق هر کودک و نوجوان می داند. اولین حقی که درصد قابل توجهی از کودکان در سیستان و بلوچستان از آن محرومند.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه ایه که بچه ها به عنوان کلاس درس میخونن ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی‌کنیم. هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیز مشابه نمی‌کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می‌کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل ها میتونه اتفاق بیفته.
اما این وضعیت شاید وقتی بیشتر سوال برانگیز شود که نگاهی به چگونگی تقسیم بودجه سال 1399 بکنیم. در بودجه سال آینده که دولت آقای روحانی آن را ارائه کرده، بودجه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی سخاوتمندانه افزایش پیدا کرده. مثلا بودجه جامعه المصطفی که تشکیلات مرکزی آن در قم قرار دارد و مسئول جذب و آموزش طلبه ها از سراسر جهان است، بیش از 12 میلیارد تومان افزایش داشته. همچنین بودجه مراکزی مثل مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی که مسعود خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای اداره آن را بر عهده دارد، با 5% افزایش به 29 میلیارد تومان رسیده. نهادهای از این دست که نه تنها کمبود بودجه ندارند بلکه بودجهشان سالانه افزایش هم پیدا می کند کم نیستند. با این حال وزیر رفاه ایران می گوید برای تامین مدرسه و کلاس درس و معلم برای بچه های سیستان و بلوچستان به اندازه کافی بودجه نداریم. حسین غازیان، جامعه شناس.
کلا وقتی به شیوه و اندازه تخصیص منابع عمومی در ایران دقت میکنیم میبینیم که این تخصیص منابع در خدمت تحکیم قدرت حکومته و نه در جهت بهبود حال و روز رفاه مردم. مثلا در همین مورد اگر اون بخش خارجی و داخلی را از هم جدا کنید میبینید که در بخش داخلی این کمک هایی که به حوزه های علمیه و امثال اینها میشه در واقع برای اینه که اونها رو به خدمت خودشون در بیاره، استقلال اونها رو از بین ببره. یه بخشی از جامعه تاریخی مدنی ما رو که عبارت بوده از حوزه‌های علمیه که تا حدی از دولت و حکومت جدا بودن و مستقل بودن بخره و اونها رو کارمند خودش بکنه. برای همین شما میبینید که الان حوزه‌های علمی و روحانیت به عنوان کارمندان حکومت عمل میکنه. حکومت به جای اینکه به مردم خودش توجه بکنه، در بین اونها پایگاهی جستجو بکنه، منابع رو داره صرف گروه‌هایی از مردم در خارج از کشور میکنه تا اونها رو پایگاه خودش بکنه از طریق تبلیغات سیاسی و مذهبی. و به این ترتیب این شیوه تخصیص منابع همونطوری گفتم نه در جهت بهبود و رفاه مردم از جمله مردم سیستان و بلوچستان، بلکه در جهت تحکیم حکومت تا جایی که ممکنه.
او همچنین توضیح می‌دهد
بودجه وزارت آموزش و پرورش در ایران چیز بوده 60,000 میلیارد تومان در سال و مجموع این هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیاسی و مذهبی صرف میشه حدود 3,000 میلیارد تومان، یعنی 1/20 یا مثلا 5%. بنابراین این رقم نسبت به کل اون مبلغ ظاهرا چیز زیادی نیست، ولی مشکل از دو جای دیگه ناشی میشه این وضعیتی که ما مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم. یک، اولا میزان تخصیص بودجه برای آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی اندکه. ما حدود 1% از تولید ناخالص ملیمون رو صرف بودجه آموزش پرورش میکنیم، در حالی که کشورهای دیگری که وضع بهتری دارن خیلی بیشتر، مثلا در همین آمریکا چیزو 7% از تولید ناخالص ملی صرف آموزش و پرورش میشه. حالا غیر از این که منابع کمی رو صرف آموزش و پرورش میکنیم، این منابع به صورت کاملا تبعیض آمیزی توزیع میشه، همونطور که در بسیاری از جهات دیگه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان محروم هستن و مورد تبعیض قرار میگیرن. در مورد هزینه‌های آموزش پرورش هم به همین ترتیب همین هزینه‌ها کمه، هم به صورت تبعیض‌آمیزی توزیع میشه و در رأس این تبعیض‌ها در بسیاری از موارد از جمله آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته.
از سوی دیگر در بسیاری از تحلیل ها موضوع سنی بودن اکثریت جمعیت در استان سیستان و بلوچستان هم مطرح می شود. شاهر علوی، روزنامه‌نگار:
مواردی بوده که علمای شیعه سیستان یا علمای در قم اظهار نگرانی کردن از ازدیادی جمعیت سنی در ایران و معمولا هم به زیاد بودن بچه ها در بلوچستان به عنوان نمونه اشاره کردن و اینو یه خطر ارزیابی کردن. به این ترتیب به نظر میرسه که سیاست های در واقع محروم نگه داشتن اون منطقه به نوعی متأثر باشه از بحث سنی بودن مردم در اونجا. من میگم محروم نگه داشتن چون عملا میبینیم امکان حکومت این امکان رو داره که با تخصیص درست بودجه کمک بکنه بخشی از محرومیت یا زیربناهای محروم موندن مردم و منطقه بلوچستان کاهش پیدا بکنه. اما خب به نظرم این همه مسئله نیست، بخشش هم برمیگرده به نگاه کلی که حکومت و حاکمیت در ایران به غیر از مرکز داره، غیر از مرکزی که به نظر حکومت صرف وجودشون تهدیده، تهدیدی برای امنیت ملی یا احیانا چیزی که اونها بهش میگن ترسی جدایی طلبی. این رو هم بهانه میکنن طبعا و این بهانه هم میتونه باعث بشه که اختصاص بودجه کارهای زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری داره اونجا کمتر انجام بشه.
فقر و محرومیت و ازدواج زودرس و در سن کودکی از زندگی کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان چه میسازد؟ در نهایت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این محرومیت چیست؟ سیستان و بلوچستان با تحمل این سطح از محرومیت‌های آموزشی در نهایت به چه جامعه‌ای تبدیل شده و می‌شود؟ حسین غازیان، جامعه شناس، دو پیامد را برمی‌شمارد.
یکی اینه که استان را از نیروی متخصص بومی خالی می‌کنه و بنابراین جا رو باز می‌ذاره برای اینکه نیروی غیر بومی وارد بشه و استان رو بچرخونه و از این راه در واقع حکومت میتونه استان رو کنترل هم بکنه. نکته دوم که خیلی شاید مهم باشه، مسئله اثر جنسیتی این محرومیت آموزشی است. به این معنی که حالا غیر از اینکه پسرها مجبورن در سنین پایین‌تری به نیروی کار خانگی تبدیل بشن یا به نیروی کار خانوار تبدیل بشن و نانآور بشن، دخترها عملا مجبورن که بسیار اوقات به ازدواج اجباری برن در سنین کودکی.
حمیدرضا پشنگ نماینده پیشین خاش در مجلس ایران گفته بود 70% مردم سیستان و بلوچستان زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند. یک هفتم کل کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در این استان به سر می برند. شاید مشاهده همین وضعیت بهترین راه درک اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی در اداره جامعه امروز ایران باشد. مرسی که با من فهیمه خضرحیدری این هفته هم در مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.